سخنرانی مرحوم مهندسی در موضوع عوامل رضایت خداوند.
من در خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت که حالی فرید خوب انشالله.
الحمدلله.
خب ما روزهای یک شنبه که در خدمت آقای مهندسی عزیز هستیم یک بحثی رو داشتیم تو این هفته های اخیر و نکاتی هم در همین زمینه مطرح شد. از کجا بفهمیم که خداوند از ما راضیه؟ چجوری ما میتونیم لبخند رضایت خدا رو ببینیم و چقدر حس قشنگیه که وقتی آدم به جایی برسه که احساس بکنه خداوند متعال ازش راضیه؟ نکاتی رو حاجی مهندسی فرمودن، من فکر میکنم یک جمع‌بندی از این بحث داشته باشیم. اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید، بعد انشالله در ادامه بحثمون به اینجا خواهیم رسید که حاجی مهندسی، اگر خداوند حالا از ما ناراضی بود، این عوامل نارضایتی خدا چیست و چگونه غضب خداوند، خدای نکرده وقتی شامل حالمون میشه، و چگونه خودشون نشون میده و چگونه غضب خدا جلوه میکنه در زندگی ما؟ نکته تکمیلی شما رو بشنویم، اگر نکاتی باقی مونده بعد انشاءالله به این بحث جدید که غضب خداوند هست و عوامل اون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته چند تا مطلب اشاره شد. یکی این که امید به فضل پروردگار داشته باشه، یعنی خود امیدوار بودن یکی از نشانه هاییست که معلوم شد خداوند ما رو رها نکرده. وقتی ما احساس کنیم ناامیدیم، این همون نقطه قطع ارتباط ما با خدای متعال. اما وقتی احساس میکنیم واقعا امید داریم به فضل خدای متعال، خلاف کردیم، گناهکار هستیم، شرمنده هستیم، عذاب وجدان داریم، همه اینها، اما ته دلمون امید به فضل پروردگار هست، این حلقه اتصال رضایتمندی خدا نسبت به ماست. یعنی بدانیم که خداوند هنوز ما رو به طور کلی رها نکرده. نکته بعدی این بود که خلاف کردیم گردن کشی نکنیم، گردن فرازی نکنیم، در پیشگاه متعال اظهار گناه کنیم، اعتراف کنیم، اقرار کنیم که بد کردیم،
بپذیریم
که در انجام وظیفه مقصریم. خود این پذیرش مسئله، احساس شرمندگی نشون میده که خداوند از ما راضیه. نکته بعدی این که عنصر اصلی و محوری اتصال و ارتباطمون رو با خدای متعال که بسیار بسیار مهمم هست، ولایت اهل بیت علیهم السلام، یعنی این عشق ولایی رو سعی کنیم پاسداری کنیم. تا مادامی که ما عشق اهل بیت علیهم السلام در دل داریم و پایبند به این عشق هستیم، مطمئن باشیم که خدا از ما راضی است. البته این نکته رو اگر بینندگان عزیزمون در حافظه‌شون باشه قبلا اشاره کردیم، این رضایتمندی را مراتبی است. خب یک مرتبه حداقلی داره، مرتبه حداکثری داره، مرتبه متوسط داره. ما هر چیزی از این ولایت و از این عشق به اهل بیت علیهم السلام بیشتر پاسداری کنیم و بیشتر این رو نگهش داریم، یقینا رضایت خداوند رو بیشتر جلب کردیم. این یک مطلب کاملا محوری و اساسی،
دقیقاً تو مسیر قرار میگیریم.
یعنی ببینید این عشق انسان رو میکشونه میبره به سمت معشوق. ما هر چی که راجع به عشق به اهل بیت علیهم السلام جدیتر در صحنه حضور پیدا بکنیم، یقینا این عشق ما رو بیشتر میکشونه میبره به سمت اون معشوقی که ائمه دنبالش بودن که خدای متعال باشه. و مسیر سمت خدا هم همینه. یعنی شما باید بیه چنگ بزنید به دامان اهل بیت علیهم السلام، از اینها نکته بگیرید، از اینها مطلب بگیرید، از اینها راهکار بگیرید و برید سراغ خدای متعال. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر میخواید که خدا دوستتون بداره، محبوب پروردگار بشید، فتبعونی، پشت سر من پیغمبر را بیفتید. در رفتارهای مختلف و گوناگون، ریز و درشت، من اسوه و الگو قرار بدید، همونطوری که ببینید من چجوری زندگی میکنم. سلو کما رأیتمونی و سلی، نگاه کنید ببینید من چه کار میکنم، من چه رفتاری با خدا دارم، همون رفتار. من چه رفتاری با مردم دارم، با خانوادم دارم، همون رفتار شما داشته باشید. فتبعونی یحببکم الله، اگر تبعیت از من بکنید محبوب خدا میشید. پس اگر میخواید ببینید که عنصری ترین و اساسی ترین عامل اساسی در این که جلب رضایت الهی رو و این که لبخند خدا رو به تعبیر شما متوجه زندگیمون احساس بکنید، حضور این محبت رو در ابعاد مختلف زندگی ببینید چقدر پررنگه. و این نکاتی توی این زمینه ها اشاره شد. به نکته دیگری در پایان این بحث من اشاره کنم، جالبه که ائمه علیهم السلام چقدر قشنگ نسخه ها رو پیچیدن دادن دست ما، بلکه بالاتر از نسخه دارو برای ما دادن، فقط کافی است که ما مصرف کنیم. گاهی پزشک نسخه می نویسه، خب این دو مرحله مونده تا سلامت، من برم دارو تهیه کنم به شرطی که اون دارو خونم اشتباه دارو رو نده، بعد برم مصرف کنم. اما گاهی داروی آماده شده رو به ما میدن، میگن فقط مصرف کنید، و اون کسی هم که دارو رو داره میده هیچ اشتباهی در تعیین مقدارش و در مورد مصداقش هیچ کنه اشتباهی نکرد. بیان ائمه علیهم السلام داروست نه نسخه، حتی نسخه هم نیست، یعنی شما کافیت مصرفش کنید، لازم نیست که این دستورالعمل رو بگیرید در تهیه این به خود شما طراحی کنه و برنامه‌ریزی کنه.
ببین چه در اون بپیچن،
ببین براتون منصفه بپیچن، نه که با هم دارشان تعیین کنن. یعنی دقیقاً عین این مطالب رو شما برو پیاده کن، آرامش پیدا می‌کنی، سلامت پیدا می‌کنی، عزت پیدا می‌کنی، ایمان پیدا می‌کنی، سمت خدا حرکت می‌کنی. دقیقاً اینا رو پیاده کن تو وجودت. یکی از این نکات که در این چند نکته که در این روایت هست رو بعد نیست، ابو حمزه صماری از امام باقر علیه السلام مطلبی رو نقل میکنه، خیلی امیدوار کننده، خیلی جالب. از کردم نه نسخه بلکه دارو، فقط کافی است که ما اینها رو پیاده کنیم تو زندگی. مثل آیات قرآن، شفاء لما فی الصدور است. یعنی چی؟ یعنی شما برو اینایی که در کتاب الهی برات فرستادم این وحی، اینا رو برو پیاده کن تو مسیر زندگیت، اما با اگر کنارش نگذار. به قول ما طلبا این قلت و قلتش در نیار، اگه اینجور بشه چی؟ اگه اونجور بشه چی؟ اینو بذار کنار. من خداوند، من امام به همه اینا فکر کرده دارم یه حرفا میزنم. برابر این فقط کافیه که تو بری اینا رو پیادش کنی، بعدا گر کامتو بر نیامد انگه گل کن، اما اگرش هم بذار کنار، این ور اون ور دستکارش هم نکن، متن خالص اون چیزی که پیاده شد در کلام وحی و یا در کلام معفو، اینا رو پیاده کن.
عمل کردن پس کلیدی‌ترین نکته،
کلیدی‌ترین نکته اینه که آره اینا رو عمل کنیم، پیاده کنیم. اربعون، ابو حمزه صمالی از امام باقر علیه السلام، اربعون من کن فیه کمل اسلامه، چهار چیزی که اگه در شما باشه اسلامتون کامل، و اعین علی ایمانه، اعتقادتون رو به خدای متعال و پایبندیتون رو به این اسلام، این چهارتا کمک میکنه. و محسست انها ذنوبه، تمهیز میشه، خالص میشه از تو گناهان، گناهانت پاک میشه،
پاک پاک.
و لغی ربه و هو عنه راضن، در حالی ملاقات پروردگارت رو میکنی که خدا از تو راضی
برکن.
ولو کان، هم جمله اینجا هست، ولو کان فی ما بین قرنهی الى قدمهی ذنوبون حتی الله عنه، اگر سر تا پا در گناه باشه خدا همه رو میرسه، یعنی سر تا پا آلودگی، اما این چاسر رو عمل
کن، چاسر داشته باشه.
دقیقا مثل این است که میگه چرا نگرانی، چرا ناراحتی، میگه آخه کثیف هم میخور همون، برو دوش بگیر، این دوش که میگه آخه سرم کثیفه، دستم هم کثیفه، پام هم کثیفه، میگه میگم برو فقط دوش بگیر، تا اگر رفتی دوش گرفتی از سر تا پات هم که کثیف و آلوده باشه همه رو پاک میشه میبینی. ولو کان فی ما بین قرنهی الی قدمهی ذنوبون، اگر از سر تا پا هم آلودگی به گناه باشه حتی الله عنه، خداوند همه رو فرو میرزه، همه رو پاک میکنه. حالا این چاته چیه؟ بهیه الوفاء به ما یک علو علی نفسهی لله.
یعنی چی؟
یعنی بین اون چی که بین خود و خدا، به ما یک علو علی نفسهی لله، بین خود و خدا قرار دادهی گذاشتی؟ بینا وفا کن. ما دو جور قراردادهایی رو گذاشتیم، یک سری قراردادهایی که واقعا با شعور و آگاهی این دنیاییمون بین خود و خدا، خدای اگر چه چرا میشن من
این کارو میکنم،
این کارو میکنم. حالا یا به صورت عهد بوده یا به صورت نذر بوده یا به صورت قسم بوده، به هر ترتیبی و اینا فایزان باشه. یک سری تعهداتی ما داریم، یک سری به اصطلاح بین خود و خدا پایبندی هایی داریم، قولایی داریم که یک جورایی مثل این که یادمون نیست. قلم احد علیکم یا بنی آدم، آیا این پیمان رو من بین شما و توی بشر نبستم که الله تعبد و شیطان، که شیطان عبادت نکنی، دنبال آلودگی یک صافت کاری نری؟
یادمون نمیاد چی بکنی.
این برای یادآوریش خیلی جالبی که خیلی راحت میشه آدم یادآوری بکنه. ببینید شما یه وقت ممکنه خواب دیدید، فرد صبح ها میشید هیچ یادت هم به خوابت نیست،
هیچ.
اما یه سری تلنگرهای ممکنه که توی فضای روزانه برای شما پیش بیاد، در اون که یواش یواش به فکر فرو رفتن، این مسئله چیه، کجا، من دیشب خواب دیدم، چی خواب دیدم، در اون که یواش یواش روی خواب فکر کردن، کامل خواب برای اون که ذهن شما سهنش برمیگرده. چقدر ما در توصیه های دینی داریم که خلوت کنید، برید فکر کنید، برید تا صحبت دلتو بنشینید، اینقدر دل رو مشغول به مسائل کثرت های جنبی و جانبی نکنید، نمیذاره شما یادتون بیاد مطالبتون. اگر انسان این مقدار خلوت کنه، اینقدر تأکید شده آقا در دعا حضور قلب داشته باشه، در نماز حضور قلب داشته باشه، وقتی میخوای دعا کنی با خدا حرف بزنی حضور قلب بشه،
قرآن میخوای بخونی،
قرآن میخونی با تفکر و تدبر، همه اینا برای چیه؟ همه برای اینکه فضای یاداوری های باشه. خیلی چیزا رو به ما قول دادی و یادت رفته، چی باعث شده که یادت بره؟ هی مرتب جذابیت های دنیوی، هی نگاه شما در نظر بگیر، فرض کن که تو منزل خانومتون بهتون میگه که آش چیزی داری میری بیرون، این چند قلم جنس لازم داریم برای منزل. خب شما بیاد بیرون، به تنها چیزی که فکر نکنید به اون اقلامی که گفته شده برای منزل تهیه کنید، هی بیاید به این مغازه نگاه کن، به اون مغازه نگاه کن، به این ماشین نگاه کن، به اون ماشین نگاه کن، به هر کس که میرسی اصلا گیر بده بهش توجه کن. بعد خسته ذهن خسته بر میگردید، خانمتون میگن که آشی هست گرفتید، من اصلا هیچ بالکل فراموش کردم. چرا؟ چون اصلا تمرکز نکردم که بیرم
باید زنگی میزد، یه پیامکی میفرستاد، من یادم میمون
زنگ و پیامک، این همه زنگ و پیامکی که خدای متعال داره برای ما میزنه، هی مرتب میگه من دارم هشدارها رو در زندگی برات ایجاد میکنم، مرگ و میرها، مرضها، همه اینا هشداره، لعلهم یتضرعون. خیلی فراموش کار شدی، خیلی سخت و سفت شدی. بلاها رو یک از فلسفه های بلاها قرآن کریم فرمود که ما اینا رو میفرستیم تا نرم بشن، تضرع یعنی نرم شدن،
بیان در خود
نرم بشه، خیلی ثقیل شده، سفت شده، یه مقدار فشار میدیم، گوشمان میدیم، پیامک میدیم، تذکر میدیم، پیامک که چی؟ پیام، وحی میفرستیم، وحی دیگه پیامک نیست، پیام است که بیدار شو، تفکر کن. ما هیچ حاضر نیست که بخونه، این قرآن پیام خداست، شما فرمود پیامک بده، سی جز پیام بده. اما من مسلمانی که حاضر نیستم جدی جدی این پیامو دریافت کنم، همین است که روز قیامت که مقدمه باشه برای بحث بعدیمون که چی میشه که غضب خداوند نسبت ما فعال میشه، واقعا باید فعال بشه، نه که بگیم خداوند دلش میسوزه که دلش نمیسوزه که اون دست ساختشو بسوزه تو آتش جهنم، من شاید این پیروش بحث میکنه. فرامد یکی تعهداتی که بین خود و خدا آگاهانه از جهت آگاهی های شعورهای ظاهری داریم، دوم این سری تعهدات و چیزایی که به حسب فطرت ما در سرشت و نهاد ما گذاشته شده، که ما رو خدا خلق نکرد برای لودگی در این عالم، خلق نکرد برای اینکه حیوانیت از توش در بیاد، خلق کرد با تا با این امکاناتی که در اختیار ما گذاشته سراسر از فرشته و ملک از توش در بیاد. حالا من میگم پشت به همه اینا بکنم، هیچ اعتنای به اینا نکنم، مسلمه که نمیتونم با خدا رو ملاقات کنم در حال رضایت. یه مقدار به این مسئله توجه کنم، حداقلش به اون تعهدات که در عالم شعور به اصطلاح آگاهانه، نه در اون شعور مخفی، در این شعور ظاهر، در این شعور آشکارا سعی کنم اینا رو یه مقداری توجه
کنم. اولی شد عهد با خدا، دومی چی شد؟
هر دوش عهد با خدا،
هر دو عهد
من تا یکی عهدی بود که آگاهانه با این شعور ظاهری هست و یکی عهدی که با اون شعور باطنی. با اون شعور باطنی که باید فعالش کنم تا بهش توجه کنم.
خب
و اما اینه که توجه کردم، اینه که لااقل دارم، تا چی میشه؟ ای خدا، ای امام زمان، تا یه گرفتاری مشکل پیدا میشه، خودمون بچه هم مریض میشه، یا ابوالفضل. ببین این یا ابوالفضلی که میگی فردا حواست باشه،
یادت نره،
یادت نره، اینا رو یادمون نره. یک نکته، و صدق اللسان مع الناس، آه با مردم با صداقت برخورد کنی،
دروغ نگو،
اینقدر زبان به خلاف و به کلک و اینا نچرخونی. فکر میکنیم که حالا این حرف زدیم، این دروغ گفتیم، خانومه با آقاش دروغ بگه، آقای با خانومش دروغ بگه، هر دو با دیگر با بچه‌ش دروغ بگه، بچه به پدر مادر دروغ بگه، در همسایه با هم دیگه داریم حرف میزنیم، هم مرتب با ادبیات دروغ. فکر میکنیم داریم کلا سر چی میذاریم؟ کلا سر خودمون میذاریم. یعنی من دارم با این دروغ گفتنش یک شخصیت دروغ از خودم خلق میکنم. اصل کلمه دروغم اصلش دروغ بوده و بعد دروغ و بعد دروغ، تتبعی کلمه اینجوری بوده. من دارم شخصیت دروغ دو چهره بر خود دو چهره میکنم، واقعیت چیز دیگری اما من چیز دیگری دارم تعبیر شما میگم. از این دروغ سازی خودم و از این دو چهره سازی خودم چه نفعی میخوام ببرم؟ یعنی در حقیقت دروغگویی من دستکاری توی سیستم هویتی من،
اون نفاق هم هستی.
اما دیگه اصلا نفاق معنیش هم دو گونه بوده. روز قیامت در باید داری که از پشت سر زمانهاشون در میاد و چهرهای بسیار کریه بد منظر. چرا؟ بذار چی دروغ گفتی؟ چرا دروغ میگی؟ برابر این وقتی با مردم سخن میگیم با صداقت برخورد کنیم، صدق اللسان مع الناس، با زبان صادقانه با مردم برخورد کنیم. و الحیاء، و این نکته چقدر جالبه که در باب صداقت زبان اعتماد سازه میشه. اگر واقعا با صداقت برخورد کنیم چقدر به دیگه اعتماد داریم. هر وقتی که من شما میبینید میگید فلانی راست میگه، یعنی هرچی گفت قبوله. من میگم آقای شریعتی راست میگه، اعتماد دارم به گفتارش. ولی اگر قرارش دروغ تحلیل هم دیگه دادیم، اعتمادهای هم دیگه خورد میکنیم، نمیتونیم به هم تکیه کنیم. و وقتی نتونستیم تکیه کنیم، چند نفر تو خانواده میشه چند تا مهره غیر متصل به هم، این دیگه خانواده نیست،
اصلا میپاشن.
بله، اینو مهره هایی اصلا ظاهرا کنار هم دیگه است، کافی یه دست شکلی بشتیزن اصلا سیرم جدا، نمیتونه به هم تکیه کنه. ولی یه ساختمون رو ببینید، یه برج صد طبقه، به هم تکیه کردن، اعضا این ساختمون دارن به هم دیگه راست میگن. ستونه میگه من این مقدار مقاومت دارم پاشم وایسادم، این دیوار میگه این مقدار مقاومت دارم پاشم وایسادم. یعنی اون آقای مهندس عمران میاد محاسبه میکنه و این محاسبه این در حقیقت چی؟ یعنی در حقیقت دریافت صداقت این موجودات تکوینی که این چقدر میتونه مقاومت داشته باشه، میزان مقاومت چه حساب میکنه؟ اگر این مقدار سیمان، این مقدار شن، این مقدار آب به هم مخلوط بشه، اینقدر قدرت مقاومت داره، کم و زیادش کردی دروغ میشه. یعنی ظاهرش نشون میده که سیمانه، اما رفتی خواهی قاطش کردی، شن اضافه قاطش کردی، آب زیادی قاطش کردی، مطمئنا جواب نمیده. یه روزی روستر خودش خراب میشه. برابر این ما سعی کنیم میزان و مقاومت هایی که خدای متعال در سالم سازی هویت ما ایجاد کرده از اینا درست بهره ببریم. و صداقتی که از این هاست، در امور خانواده بتونیم یه خانواده صادقانه زندگی کنیم تا محکم بچسبیم به هم، بتونیم حفظ کنیم
هوای همو داشته باشیم.
نکته سوم،
چهار
نکته سوم، اولش وفا بود، دومش صدق لسان بود، و سومش والحیاء مما یقبح عند الله و عند الناس. با حیا زندگی کنیم، اون چیزی که در عرف اجتماع اسلامی ما، نه هر عرف اجتماعی ها، بعضی ها ممکن توی اجتماع قرار بگیرن که اجتماع آلوده است، بعد میگه رو نمیشه پاشم نماز بخونم، همرنگ جماعت شو، نه، همرنگ جماعت اغلا بشو. هیچگاه عقل، شرع هیچگاه نمیگه همرنگ جماعت مطلقا بشو. شاید این جماعت بخوان خودکشی کنند، شاید این جماعت بخوان پشت ارزش های انسانی کنند، ما هم همرنگ جماعت بشیم. همرنگ جماعتی که اغلایی باشه، همراه جماعتی که واقعا پایبندهای اولیه انسانی رو حداقل دارن. ببینید اگر انسان بر اساس اون اقتضائات انسانی، حتی قبل از این که بخواد شرعی زندگی کنه، قبل از این که بخواد اسلامی زندگی کنه، به عنوان یک انسان که هست، اصلا من اسلام رو قبول ندارم، اصلا دین رو قبول ندارم، نه اسلام، نه یهودیت، نه نصرانیت، هیچ دینی رو من قبول ندارم، ولی قبول دارم انسان الیمه. اگر من به اصول انسانی بخوام پایبند باشم، انسانیت هیچ چیزهایی رو نمیپسنده، قبیح میدونه، زشت میدونه. انسانیت یک سری بایدهایی رو قبول کرده به حکم انسان بودن. به حکم انسانیت شما در هر قوم و ملتی برید میگه آقا ظلم و ستم بس. در هر قوم و ملتی کار به اسلام و غیر اسلام نداره. در هر قوم و ملتی شما برید میگه که تجاوز به حقوق دیگران بده، میگه دروغ بده.
هیچ چه عمومیه دیگه،
هیچ چه عمومیه، یعنی کار نداره که ما به اصطلاح بخوام متدینانه باز ادبیات دینی اینها رو بپذیریم. نه
انسانی.
ما با ادبیات انسانی هم اگر باشه اینا کاملا ادبیات انسانیه. حیا داشته باشه انسان از رفتارهای زشت. بعضی ها فکر میکنن اگر رفتارهای زشت رو هی بیشتر و بیشترش کنن این یک مثلا نماد اجتماعی بیشتری داره پیدا میکنه. بیبندوباری رو جامعه انسانی قبول نمیکنه. شما برید توی کشورهای غیر مسلمان، برید توی کشورهای ملحدی که اصلا هیچ کار به دین نداره، آمار بگیرید ببینید آیا واقعا بیبندوباری رو میپسندن، واقعا اسمش رو میذارن آزادی، یا این که نه به حسب فرهنگ انسانی یک سری خطکشی ها رو قبول دارن.
پس این بیبندوباری رو چی معنا بکنید؟
ببینید شما اگر تو هر فرهنگی برید خیلی از این رفتارهایی که در شرع مقدس ما حرامه واقعا در بین اغلاشونا، در بین اغلای اون اقوام برید ولو متدینان نباشد یک چارچوبای قبول میکنه،
محدوده.
و اصلا این که ما میگیم دین اسلام دین جهانی خواهد شد، چرا؟ چون ما همه ادبیات حرف زده، با ادبیات عقلی، با ادبیات فطری صحبت کرده، اضافه بر چیزی نداره که. یعنی اومده اون چرا که اگر انسان ها در خلوت عقلشون خلوت کنن و یا اینکه بیاید با ادبیات فطرتشون مطرح کنی واقعا فطرت ها رو بشورونی میبینی قبول میکنه. اینی که در بیان امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه در ارتباط با فلسفه آمدن انبیا به همین اشاره میکنه، لیسیرو دفاعنا لغول، یعنی اومدن انبیا تا دو تا دفینه رو در ما فعال کنن، یکی دفینه عقل نظری و یکی عقل عملی. یعنی چه؟ یعنی بیان عقول انسان ها رو فعال کنه. وقتی انسان به اساس عقلش، عقل فعال نگاه به قضايا میکنه، ببینید که بله، نه عقل در زندان، نه عقل اسیر، عقلی که نه واقعا آزادانه میتونه اجازه داره که فکر کنه. خیلی از آلودگی ها رو قبول نمیکنه. اگر انسان بر اساس اون فطرت پاک انسانی بخواد فکر بکنه، کدام منطق نیست که قبول کنه تجاوز به ناموس دیگران رو؟ کجا قبول میکنه که مرد شکنی های اخلاقی رو؟ کجا قبول میکنه که تجاوز به مال مردم رو، به جان مردم رو؟ چی قبول میکنه؟ اصول ادبیات دینی ما اینا، اینا زشته. این زشتی ها رو سعی کنیم انجام ندیم. و چهارم، و حسن الخلق مع الاهل و الناس، خوش اخلاقی. خیلی جالبه در محیط خانه الان چرا اینقدر ما مشکلات باید داشته باشیم؟ اینقدر آمار طلاق ها بالا باشه، طلاق های فیزیکی و طلاق های عاطفی، طلاق های روحی روانی، طلاق های فرهنگی، چقدر آمارش گسترده شده. ریشه تمام اینا تو بد اخلاقی هاست. یعنی وقتی نگاه میکنم میگم این چی شده که این خانواده داره متلاشی میشه؟ حالا یا واقعا از هم جدا شدن، طلاق فیزیکی دادن، یا نه طلاق فیزیکی ندادن اما طلاق عاطفی دارن، طلاق فرهنگی دارن. ریشه براستی که میکنم که بد اخلاقی هاست باعث میشه بدترین بمب برای انفجار عواطف، انفجار روابط، انفجار اون تعاملات زیبای روحی که اینقدر اسلام روش تأکید کرده که ارتباط داشته باشید، اتصال داشته باشید، قلوبتون و دلهاتون با هم باشه، بدترین بمب خورد کنندش بد اخلاقی. ولذا در روایت داره که خداوند همه گناه ها رو میشه جز بد اخلاقی. این خیلی عجیبه. یعنی که یعنی اگر بد اخلاق شدی مواظب باش، اونقدر خراب میکنی که دیگه توبه هم نمیذاری. بله آدم بد اخلاق باشه، توبه کرده، از این به بعد خوش اخلاق قطعا میبخشه، تردی توش نیست. ولی لحن و لسان این تعبیر این است که بد اخلاقی کنی خدا نمیبخشته. یعنی چی؟ یعنی بد اخلاقی میکنی حقوق دیگران ضایع میکنی، بد اخلاقی میکنی بعد میگه استغفرالله که بد اخلاقی کردم، مجدد باز بد اخلاقی میکنی. برو کلا اخلاقتو عوض کن، اخلاقتو عوض کن تا آرام بگیری. تا مادامی که این بد اخلاقی تو وجودت هست خواب آرامش ازت میگیره.
این ماشین اتاقش باید تعویض
شه. باید تعویض بشه. موتورش هم باید عوض بشه. نه اتاقش، موتورش باید عوض بشه. چرا؟ چون موتور خرابه. ولی چه داشت عوض کنی هم موتور خراب باشه فایده نداره. بنابراین اخلاق اگر در لسان روایات ما خیلی زیاد، تا اونجایی که کل مجموعه رسالت دینی ما چیه؟ کل مجموعه رسالت در یک جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بیان.
چی؟
و استو لو تم مکارم.
مکارم الاخلاق. نفرمود من مبعوثم برای که نماز بخونید، مبعوثم که روزه بگیرید، مبعوثم که حج بدید، مبعوثم که روزانه چقدر قرآن بخونید، چقدر دعا بخونید. همه اینا به جای خود محفوظ. اما من از مجموعه ای که براتون از پیش خدا آوردم میخوام از تو شما مکارم اخلاقی رو تولید کنم و شما بشید مرکز مولد مکارم اخلاقی، کارخونه درست کنم که ازش کرامت داره صادر میشه.
که فهمید اگه خوش خلق نبودی همه از اطراف
پراتنی میشه. انکل علا خلق عظیم اصلا از برجسته ترین تعریف هایی که خدای متعالی پیغمبر داره، انکل علا خلق عظیم، به این روی دست این نکته میذاره. من اکنت فزن غلیز القلب در فز و من حولیک. اگر تو بر اخلاقی میخواستی بکنی نمیتونستی اجتماع دور خود جمع کنی. فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. ببین چه نکات زیبای اخلاقی رو در فضای مدیریتی مطرح میکنه به عنوان پیغمبر. همین رو ما بیاریم تو فضای خانواده ها. بنابراین اینم حالا البته از این نکات زیاد داریم. این نکته پایانی رو
باید قرار رسیدیم آجوا به قرار دانمون رسیدیم
اگر کوتاه
بفرمیم.
یه نکته که خیلی ازش رنج میبرن بینندگانمون چون توی پیامکات سوالات حتی تلفن ها بسیار زیاده و اون است که میگن ما توبه کردیم اما باز بدی هامون از جلو چشمون نمیره کنار. اتفاقا در روایات داره اگر یکی از نشانه ها این که خداوند عبدش رو دوست داره این است که محاسن و خوبی هاش رو فراموش میکنه، بدی هاش همیشه در مد نظرشه. چرا؟ مبادا عجب و غرور بگیره. همیشه وقتی که احساس شرمندگی بکنه ادعا داره خوبه، بگذار این احساسای قشنگ و زیبا از خود رو بعد از مرگ داشته باشی. بعد از مرگ دیگه اونجا عجب نیست، ولی اینجا اگر گفتی منم که این همه زیبایی با سر میخوره زمین. بنابراین این نگران نباشن که اگر خلاف کردن این خلاف تو ذهنشون اذیتشون میکنه، این برای این است که جلو عجب رو و غرور رو بگیره. جعل مساوی نصب عینای در باید داره که اون بدیهاش رو هی مرتب در جلو چشم میذاره، جلو چشم میذاره که مبادا تکرار کنه، مبادا به بدتر از اینها گرفتار بشه، مبادا اینا رو فراموش کنی که باز حول و حوش این مدار نچرخ. علت دوام داره این چراغ قرمز کار میکنه. این چه بگذار کار کنه، اگه کار نکنی وقتی رفتی سراغش
بگیم منم تابوت فعلی شده و فلان از این حرفا.
بنابراین حالا این خلاصی از این مسائل تا بحث بعدی
اخر. خوب، پس ما یک روایتی از امام باقر علیه السلام به ما فهمون که چیکار بکنیم که خداوند از ما راضی باشه و لبخند رضایت رو بزنیم. امانتدار باشیم، به عهدمون وفادار باشیم، صادق باشیم، با حیا باشیم و خوشخلق باشیم.
جالب این است که در ابتدای برنامه شما فهمیدید که میخوایم یه مقداری راجع به عوامل رضای الهی بگیم و بعد بپردازیم به عوامل غضب. نوع این آیاتی که در این صفحه خونده شد جلوه های غضب الهی است. ببینید خدا متعال در عین اینکه فضای گسترده لطفش رو به روی همه دوست و دشمن باز کرده و دعوت میکنه و وعده داده بسیارم جذاب، اما از اون طرف اگر کسی بنای ناسازگاری رو داشت، بنای قهر با زیبایی ها رو داشت، حتما باید منتظر زشتی ها باشه. خدا متعال اقوام رو نه تهدید، بلکه اول تعریف میکنه، تمجید میکنه، از ابتدای هم امر میاد اینا رو دعوت میکنه، نوازش میکنه، اما کار به جایی رسید که جعلنا عالیها سافلها، ما شهر آلوده به گناه رو زیر رو کردیم. هر چه توصیه داری به این مردم میکنی، قوم لوط رو داره بحث میکنه. این قصه نیست که جریان فقط مربوط به قوم لوط باشد، نه، یعنی در هر کجا طغیان، در هر کجا نافرمانی، در هر کجا گناه دامن زده شد، نجاست دامن زده شد، بذر نابودی رو در اونجا دارن میکارن و منتظر باشن که با کاشتن بذر نابودی انسان محصول بودی بر نمیداره. نابودی رو به کار بود برداری نه خیر، گندم به کار گندم جو. اگر انسان گناه رو کاشت بعدم توقع خوشبختی سعادت داشته باشه، این یه چیز خیلی تخیلی محض نگاه سرابی نیست. در واقع این همه آیات، این همه عقل، این همه خرد، این همه فهم و درک و شعور، این همه امکانات برای این است که بشر بفهمی که باید چکار بکنی، بعد یه پشت به همه اینا بکنه، بعدم میگه من زندگی خوشبخت میخوام. اینا بهانه است. اینا واقعش از کردن بذر بدبختی رو انسان بکاره منتظر درو خوشبختی باشه، این گمانیش باطل. قرآن میکریم در این آیات داره میگه با جناب شعیب دارن سرسری میکنه، مسخره میکنه نماز رو، اصلاتی که تعمل چند نفر که با یعبود آبا اونا نماز داره به ما میگه دست از بطا برداری، مسخره میکنن. نتیجه این مسخرگی چیه؟ فرصت هایی رو خداوند میده، فرصت هایی رو میده که بالاخره یه روزی متوجه بشن، یه روزی بفهمن. شعیب داره به کارهای خلاف اینا ایراد میگیره. حضرت شعیب سلام الله علیه نکنید، کم فروشی نکنید، خلاف نکنید، مسخرش میکنن. دست از این عبادت بت‌ها بردارید، این شرک و اینها نفعی به حال شما نداره. بعد خودش نماز بخونه مسخرش میکنن. ارزش‌های دینی تو باعث شده که ما دست برداریم. خب ببینید اینها عاقبت خوشی نداره. پایان کار چه خواهد شد؟ پایان کار نزول عذاب است. نزول عذاب است. حالا این چه در ارتباط با یک قوم بخواد باشه چه در یک فرد باشه. یعنی هر کسی که بذر انحراف رو پاشید منحرف خواهد شد و منتظر این که در صراط مستقیم خوشبختی قرار بگیره نباشه، مگر توبه با همچنان بازه در که نگران نباشیم، اگر خلاف کردیم برگردیم، ولی راه خلاف رو بخوام ادامه بدیم نتیجه چیزی جز عاقبت شری
نخواهد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چند تا سوال داریم، من فقط خواهش میکنم که این لحظات دقایق پایانی رو مهندسی یه خود سریع‌تر پاسخ بدن که انشاءالله به سوالات بیشتری بتونیم بپردازیم. من تشکر ویژه و مخصوص میکنم از همه دوستان عزیزی که همچنان برنامه سمت خدا رو برنامه خودشون میدونن، با ما در ارتباط هستن، نظر میدن، درد دل میکنن، سوالات خودشون رو برامون میفرستن، چه از طریق پیامک، چه از طریق تلفن و چه از طریق ایمیل. انشاءالله بتونیم در فرصتی مناسب پاسخ سوالات اونها رو بدیم. آقای مهندس آماده هستید من اولین سوال بپرسم؟ سلامت باشید. سلام گفتم بهتون، از برنامه تشکر کردن، خیلی ممنون، متشکرم. گفتن که پسری 26 ساله دارم آقای مهندسی، خیلی در گناه غرق شده، رابطه نامشروع داره اما دلش پاکه، ولی گناه برایش زیبا جلوه کرده و اخلاق بدی داره، بی نظمه، حرف گوش نمی کنه. می ترسم برایش زن بگیرم چون می ترسم دختر مردم بدبخشه. شما منو راهنمایی بکنید که من چیکار باید بکنم؟ التماس دعا هم گفتن شده، خدا بهتون سلام.
خب بنده هم خدمتشون جواب سلامشون و عرض سلام و ارادت دارم، اما اون چیزی که هست این است که ببینید نوع جوانهای ما بارها توی همین برنامه گفته شده، جوانهای ما بچه مثبتی هستن، زمینه دارن، ما حمایت نمیشه از این زمینه ها، حمایت نمیشه، فقط نشستیم مرتب میگیم باید چنین بشود، باید چنین بشود، اما اینکه ما بینیم دستگیری کنیم، حمایت کنیم، ببینید مطالعه کنیم محیط پیرامونی این جوان رو، ببینیم چه عواملی باعث شده که این جوان داره منحرف میشه. یه مقدار مسئله درونی این جوان هست. آیه شریعتی این نکته رو متاسفانه نوع پدر و مادرهای بهش اعتنا نمی کنن در حالی که یک واقعیته. یعنی از اول کانون خانواده، کانون گرم، جذاب، محیط عاطفی با محبت نیست. خود به خود این کمبودها باعث میشه این جوان داره یه جای دیگه خودش رو پیدا کنه، به اصطلاح فکر میکنه رفتم پیدا کردم، در اینکه بدتر شد، بیشتر گم کرد خودش رو، اما احساسش نیست. آره اینجا چه آرامم، با یک ارتباطیه با فضای نامطلوبی برقرار کرده، حالا چه به مواد مخدر باشه، چه به رابطه های نامشروع مثلا با جنس مخالف باشه، یا اینکه نه با جنس موافق اما دوست بازی، در اون که دوستای خوبی هم داشته باشه اما دوست بازی، همین زمانی این است که محیط خانواده یک محیط فعال قشنگ نیست. تو مشاوره مختلف خود من داشتم، وقتی تا مطرح میکنه بهش میگم آقای محترم، خانم محترم، محیط منزل تو به مقدار تغییر بدید، میگه بله اینو قبول داره، محیط منزل ما محیط جذابی نیست.
بعد
شروع میکنه برام کنه ایراد گرفتن به این که بله همسرم چه این است و میگه همسرم فلان است، گناه دیگر هم دیگه میدادن. محیط خونه رو تغییرش بدین، جذابش کنین، محیط های پیرامونی این بچه که ببینید چه محیط چه فضایی اطرافش گرفته، محیط دوستانش رو اصلاح کنید، از اون جنبه های مثبتش استفاده کنید، توی بخش های مثبتش بهش اعتماد کنید، توی اون جنبه های مثبتش بهش مسئولیت بدین و ازش مسئولیت بخواید تا این یواش یواش برگرده. حمله نکنید، هجوم نیاریم سرش، پرخاشگری نکنیم، ناامیدش نکنیم، برخوردهای حاکی از بیمهری، عدم اعتماد به هیچ وجه نداشته باشیم. دقیقا مثل یک مریضی که با مرضی چگونه باید برخورد کرد.
و نمرش بگیرن یا نگیرن.
حالا در خصوص این موارد میتونه مشاوره های ریستر رو انجام بگیره، چون برنامه ایجاب نمیکنه، یعنی اجازه نمیداد وقت دادن میتونه تمام جوانب قضیه رو بررسی کنه. ببینید این گونه موارد شما پیدا میشه، احیارا باشه میاد سوال میکنه از مادر رفتار ریزش تعریف کن، رفتار ریزش تعریف کن چه کار میکنه، ساعت رفتن اومدن برخوردا، میگن بچه خوبیه، میگیم تعریف کن چه جنبه‌هاش خوبه، که از همون جنبه‌های خوب رو میگیم با روش خاص دیگه برو جلو. طبیعت قضیه برنامه الان ایجاب نمیکنه که همه اینا رو
مثلا خب مثلا میگن اگر بر بچه‌مون زن بگیریم، مثلا مثل ایشون میگن دختر مردم بدبخت میشه، بعضیا میگن نه ما ازدواج اگر ازدواج بکنه سربازی‌تر میشه.
یه دوره معالجه لازمه، چون این احتمال که اگر واقعا این بچه نرمالی نباشه باید ببینن چه قضیه. یه وقت نگاه کن اتفاقا همین خلایی که عرض میکنم سوال میکنیم همینه، که یه وقت نگاه کن اصلا خلایش همینه، اگر واقعا یه نقطه اتکا پیدا بکنه از توی اون گفتگویی که میکنه معلوم میشه که این خلایی که داره همینه، خب میگه بله برش بگه درست میشه، اما یه وقت این خلایی نیست، یه جاهای دیگه خالیه، اونا رو باید پر کنه، بعد این دورش رو گذرون ازدواج.
بسیار، ما چقدر وقت داریم دوستان؟ اگر اشاره بکنن کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. دو تا سوال ها جواب من با هم یکی میکنم، فرداشون تقریبا شبیه همه. گفتن سلام، از برنامه خوبتون تشکر میکنم، من جوانی هستم تقریبا مؤمن اما تریاک مصرف میکنم، میخواستم از شما بپرسم آیا من هم میتونم با امام زمانم همدل بشم و مورد لطف ایشون قرار بگیرم یا خیر؟ یه سوال بعدی هم میگم نزدیک به همین فضا دارن، یک جوان 25 ساله، گفتن اهل مشروب خوردن هستم، اهل همه جور کاری که فکر کنید، تا کربلا نرم توبه نمیکنم، موقعیت سفر برام جور نمیشه، چرا با موسیم و گناهکاران نمیترد آجا چی کار کنم؟ الان 3 ساله که نمیشه.
بله ببینید، توبه کنه تا بفضیلت، اول آدم میره حمام تمیز میشه، بعد یه فضای متناسب قرار میگیره. بنابراین هر دوی این سآله هم توی که قبل نزدیک به همه کاملا امیدوار باشین، کاملا امیدوار باشین. اون دومیه رو اون برادر یا خواهر از دیگه هم سآله کنه، نه توبه کنن، توبه کنن، این شرط توبه باعث میشه توفیق پیدا کنن، انشاءالله به زیارت هم برن و کاری بکنه که امام حسین به زیارتش بیاد.
کاری
که میشه، چرا نمیشه؟
اهل همه جور کاری
باشه، با اهل همه کاری باشه، اما وقتی که پاک شد دست برداشت باور بفرمایید، در اکثر وقت برنامه نیست، نمونه هایی که برای که امام حسین به زیارتش میره گناهکار بوده، اما فرض این است که دست از همه چیز کشید، البته نه اینکه الان امروز صبح بکنه فردا منتظر باشه که
ممکن
بیاد پس از حضرت وفات سلام الله علیه بیاد اینطور، نه، اول این است که خودش آماده کنه بره تو این فضا، یه مدت خلاف رفته برگرده تو این فضا،
تو مسیر باشین،
تو مسیر باشین، بله قطعا توفیق کربلا هم پیدا میکنیم. و اما و اگرم پیدا نکردیم معناش نیست که ممکن با ما قصد کرده، مگر هر کسی کربلا نره ممکن باش قصد کرده، نه خیر، مراکی نیست که ما در راه ممکن داریم میریم یا نه، اگه در راه امام حسین داره میرین پس در راه کربلا نه، خود کربلایی. و اون برادر عزیزی که میفرماد که من معتادم آیا میتونم با امام زمان جواب میده بله، ولی یواشوش دست از این اعتیاده بردار، امام زمان معتاد نیست، امام زمان ما معتاد نیست، دنبال این مواد نیست، تو هم که میخوای مرتبط بشی این عشق تجاری یواش یواش، یعنی اولا در حالی که داری مایوس نباش، در حال اعتیادت مایوس نباش و مرتبط باش، اما برنامه ریزی بر این باشه که
خودتون مسیرم باشن، خودتون کمک میکنن دیگه، نه
اصلا، یعنی اگر ایشون ارتباطش با امام زمانش قوی کنه مطمئن باشه که این رم رهاش میکنه. یه مقداری اطرافیان مواظب باشن، آقای شریعتی باز تکرار میکنم، یک گناه بزرگی ماها اطرافیان نسبت به اون مورد وسط داریم که توجه نمی کنیم. ببینید جوانی که اینجوریه داره گناه میکنه اما میگه من شده موسیل دارم، داره گناه میکنه یه شب امام زمان داره، دروغ که بنا نیست که بگی، که چی مجبورش کرده این پیامو برنامه بده؟ واقعیت هایی که باید قبول کنیم، یه مقدار محیط های پیرامونی اینا نیاز به اصلاح داره، پدران، مادران، خواهران، برادران،
یعنی گرایش در... جهت خودش غنیمته.
بله، امید بهش میدن که این استعداد زیبا و قشنگ بتونه به ثمر بشه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. و وقتمون تموم شد، دوست داشتیم به سوالات بیشتری بپردازیم و در جلسات آینده. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراه بودید. تشکر میکنم از آقای مهندسی عزیز. مهمان برنامه فردامون ان شاءالله جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی نقویان خواهند. تا سلام دوباره، به اتفاق آقای مهندسی عزیز از مطلبتون مرخص میشیم و از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در پناه خدا باشید. حاجی متشکرم.